رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام و در موجهای رادیوی آزادی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر برادر یوسفی هستم. میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. شنوندگان عزیز سلام.
سلام دوباره به جمع شنوندگان عزیز. میرزای سلیم پورم که شما را در نشر جنبستی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. در آغاز این نشر برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. به دنبال خبری مفلسی، یک بانک عظیم ایالات متحده قیمت سهمیه در بازارهای بورس جهانی به شدت پایان آمد. بانک لیمن برادرز که یک بانک بزرگ جهان است به شمار می رود، بر اثر بحران مسکن در امریکا میلیاردها دلار زیان دید و امروز گفت که اعلام مفلسی و ورشکستگی خواهد کرد. مؤسسه دیگری عظیم سرمایه گذاری ایالات متحده میریل لینچ را که بر مشکلات مالی دچار شده است، بانک دیگری آمریکایی خواهد خرید. شرکت بیمه و یا سوگورته ایچ ای جی آمریکا نیز بنا به گزارش ها تلاش دارد تا برای ادامه فعالیتش از بانک مرکزی آمریکا میلیاردها دلار قرض های با امتیاز بگیرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت اقتصاد کشورش هنوز هم استوار است و به این مشکلات در دراز مدت تاب خواهد آورد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی امروز ضمن ملاقات با دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی خواستار صورت بخشیدن به همایش کشورش به این پیمان نظامی شد. میخائیل ساکاشویلی گفت:
I hope that over the next 2 days we will work hard together.
من امیدوارم که در ظرف 2 روز آینده ما همراه سخت کار خواهیم کرد تا استواری گرجستان در راهش را نشان بدهیم و همایش کشور من با خانواده اروپا و اتلانتیک را سرعت ببخشیم.
into the Euro-Atlantic family.
دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا عبد هوبس خفر امروز وارد تفلیس شد تا حمایت سازمان از گرجستان را نمایش دهد که این کشور ماه آگوست با روسیه جنگید. هیئت 26 نفری سفیران کشورهای عضو ناتو با رهبری عبد هوبس خفر 2 روز در گرجستان قرار خواهند داشت. بازدیدی مذکور پیش از مناقشه گرجستان و روسیه بر سر منطقه جدایخواه آسیای جنوبی برنامه‌ریزی شده بود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا اجازه دادند تا 200 نفر از ناظران اتحادیه به گرجستان فرستاده شوند. این ناظران اوایل ماه اکتبر در منطقه های امنیتی در اطراف مناطق جدایخواه ابخازستان و آسیای جنوبی مستقر می شوند. وزیران کشورهای عضو گفتند تصمیم دایر به فرستادن ناظران به داخل آسیای جنوبی و ابخازستان در مرحله بعدی گرفته خواهد شد. عین حال کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای مساعدت به احیای گرجستان در ظرف 3 سال آینده 500 میلیون یورو اختصاص می دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیق معلومات جاسوسی دایر به پژوهش‌های مخفی ایران برای ساخت بمب اتمی بنابر همکاری نکردن دولت ایران به جایی نرسیده است. در گزارش تازه این مؤسسه سازمان ملل گفته می‌شود که ایران بر رغم طلب‌های سازمان غنی‌سازی اورانیوم را همچنان ادامه داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران فعلا با 3820 سنتریفوگ اورانیوم غنی‌سازی می‌کند و در حال نصب 2000 سنتریفوگ دیگر است. و در واکنش به گزارش مذکور یک مقام رسمی جمهوری اسلامی گفته است که ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد تا نگرانی‌های باقی‌مانده آن را رفع نماید و امروز ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند وگرنه به تحریماتی بیشتر روبرو خواهد شد. مقامات رسمی در عراق میگویند بر اثر ترکش همزمان دو ماشین بمب‌گذاری شده در مرکز شهری بغداد 12 نفر کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات انفجارها در ناحیه کراده و در فاصله کوتاه میان هم صورت گرفت. پیشتر از این حمله ها وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس با یک سفری از پیش اعلام نشده وارد شهری بغداد پایتخت عراق شد. مقامات رسمی میگویند نیروهای پاکستان روز یکشنبه در منطقه نارامی به جوری هم مرز با افغانستان 30 جنگجوی را کشتند که با سازمان تروریستی القاعده ارتباط داشتند. نیروهای پاکستان یک هفته باز است که به کمینگاه‌های تندروان در این منطقه با استفاده از تانک و چرخ بال‌ها حمله می‌کنند و خبر دیگر از پاکستان این است که نیروهای این کشور نگذاشتند تا چرخ بال‌های آمریکا از افغانستان وارد پاکستان شوند. بنا به گزارش‌ها نیروهای مخصوص ایالات متحده خواستند برای انجام عملیات توسط چرخ بال‌ها به وزیرستان جنوبی منطقه قبایل نشین پاکستان وارد شوند، اما سربازان این کشور به هوا تیر انداخته و مانع ورود نیروهای آمریکایی شدند. یک عملیات شبیه نیروهای ایالات متحده در این منطقه در اولهای همین ماه خشم پاکستانی ها را برانگیخت، زیرا در جریان آن عملیات 20 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. فرمانده ارتش پاکستان اشفاق کیانی هفته پیش گفت اجازه نخواهد داد تا نیروهای خارجی به خاک پاکستان وارد شوند.
این بود خلاصه مهمترین خبرهای این ساعت از همکاری ما طاهری سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اصلی ساعتی سوم و نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر.
گرجستان از نو ویردی زبان هاست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا برنامه اعزام 200 ناظر به منطقه های حائل گرجستان را تصویب کردند.
اما سرگئی لاوروف و در افغانستان و آسیای جنوبی و یهاب تهوب سخفر همراه با 26 سفیر ناتو در تفلیس چی میکنند؟
از ایواز شدن رهبر نیروگاه لیمیت برق چند ساعت می شود. محمد علی قربانوف رو در کرسی رهبر نیروگاه را نارک رستم زاغکف ایواز کرد.
و همچنین در ادامه این برنامه هلاکت دو مرزبان تاجیک در یک درگیری در منطقه شروباد مرز با افغانستان، خبرهای زید و نقیز درباره بازداشت یا فرار نخستین متهم به حمله مسلحانه سه هفته پیش علیه دو افسر میلیسا در چهارکوهی اسفره.
تلاطمی که اقرار ورشکستگی لیومن برادرز در وال استریت و سایر بازارهای دنیا برپا کرد و با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به سالهای طولانی زندان شدن سه شهروند فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان از سوی دادگاه شاه منصوری دوشنبه. نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه های ما هر روز از 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره خودبر روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. بررسی مسائل را در این نشریه مجله شامگاهی نیز از مسئله گرجستان آغاز میکنیم که امروز 15 سپتامبر دیگر باره به سرخط خبرهای جهان برآمد.
و پیش از همه با دلیل تلاش‌های افزاینده دیپلماتی در دور برای این کشور، امروز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به دنبال بازدید از افغانستان وارد آسیای جنوبی منطقه دومی جدای تل‌آویو گرجستان شد. در همین حال دبیر کلی پیمان نظامی ناتو یعب دهوب سخفر در رأس یک هیئت بزرگ از تفلیس دیدن میکند و روز دوشنبه در بروکسل نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دایر شد که یک موضوع اصلیش نیز تصویب برنامه اعزام هیئت های نظارتی این سازمان در منطقه های حائل یا خود بوفری گرجستان بود. آخرین تحولات مربوط به بحران گرجستان را در یک گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور خلاصه کرده است.
مقامات اتحادیه اروپا مطمئنند که وزیران خارجه اتحادیه در نشست بروسل با مستقر شوی 200 ناظر در گرجستان موافق خواهند بود. هاویر سالانا رئیس بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا قبل از شروع نشست وزیران خارجه گفت:
عهده‌داری اول ما این است که قبل از ماه اکتبر تعدادی اعظم از 200 ناظر را مستقر کنیم تا خروج پوره نیروهای روسی از این قسمت گرجستان تامین شود.
طبق سازش کیمیانی رئیسان جمهوری های روسیه و فرانسه حاصل شده است، 10 روز بعد از استقرار ناظران بین‌المللی، مسکو نیروهایش را از گرجستان بیرون می‌کند. و اما این سازش خروج نظامیان روسیه از افغانستان و آسیای جنوبی را در نظر ندارد. همزمان هاویر سالانا اظهار نمود که اتحادیه اروپا برای مستقر کردن ناظرانش در این جمهوری ها نیز آماده است.
ما با نظرداشت چگونه صورت گرفتن وضع آماده ایم و می توانیم بیرون از مسئولیت هایمان به دیگر مناطق هم برویم.
کارشناسان می گویند که تصمیم اتحادیه اروپا برای مستقرسازی ناظرانش در گرجستان پیام روشن بروسل به مسکو است برای پشتیبانی از تفلیس بعد از جنگ میانی روسیه و گرجستان. در همین حال تلاش های غرب برای تهیه موقع واحد در رابطه با بحران تا امروز ناکام انجام یافتند. اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو را امروز یهاب دهوب سخفر دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمال بار دیگر عریان کرد. قبل از نشست شورای ناتو گرجستان در تفلیس، سخفر اتحادیه اروپا را برای آن هدف تنقید قرار داد که رهبران اتحادیه به گفته او برای خروج نیروهای روسیه به موقع های تاش روی نزا پافشاری نکردند. او گفت که باقی ماندن نیروهای روسیه در اسیتی جنوبی و ابخازستان غیر قابل تحمل است. قبلا مسکو اعلام داشت که 7600 نظامی خود را در دو پایگاه در قلمرو ابخازستان و اسیتی جنوبی مستقر میکند. در این حال به چشم میرسد که با وجود واکنش منفی غرب به ورود نیروهای روسیه به گرجستان، مسکو سیاست خود را در قفقاز تغییر دادنی نیست. کرمل روزهای اخیر برعکس برای تامین کفالت استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی گام های نو برداشت. دیروز دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که همین هفته سازش درباره روابط دیپلماتی با ابخازستان و اسیتی جنوبی را امضا میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد سخنوالی شد تا که با مقامات اسیتی جنوبی موضوع افتتاح سفارتخانه روسیه در این کشور را بررسی کند. وزیر خارجه روسیه اعلام داشت که بزودی سازش درباره دوستی و همکاری میان روسیه و ابخازستان و اسیتی جنوبی در سطح عالی امضا خواهد شد. دیروز سرگی لاوروف موضوع افتتاح سفارت روسیه در ابخازستان را با رهبر این جمهوری سرگی باکاپش مطرح کرده بود. بعد از انجام این مذاکرات لاوروف اظهار نمود که از این به بعد بررسی مسائل امنیتی در قفقاز از سوی نهادهای بین‌المللی بدون شرکت اسیتی جنوبی و ابخازستان غیر ممکن است. سرگی باکاپش در نوبت خود اظهار نمود که ابخازستان با ورود ناظران اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قلمرو خود اجازه نخواهد داد. او افزود که ناظران بین‌المللی باید فقط در منطقه های امنیتی در گرجستان مستقر شوند.
سفر وزیر خارجه روسیه به منطقه های جدای طلب ابخازستان و اینک به اسیتی جنوبی و بحث مسئله گرجستان در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و اما در حالی که سرگی لاوروف به خاطر نمایش حمایت مسکو از ولایت های جدای های گرجستان دیدن میکند، یاب دهوبس خفر دبیر کل پیمان نظامی ناتو به خاطر نمایش چنین پشتیبانی از دولت گرجستان در راست یک هیئت بزرگ عبارت از سفیران همه 26 کشور عضو این پیمان وارد تفلیس شده است. این سفر هنوز قبل از نزاع نظامی ماه آگوست بین گرجستان و روسیه برنامه ریزی شده بود. تفلیس در پی این نظام خواهد هر چه زودتر به برنامه عضویت ناتو شامل شود، ولی همکاری ما تویر سفر که موضوع را پیگیری میکرد در گزارشش میگوید آخرین پیام بروکسل برای گرجستان و شریک راهش اوکراین چند دون خوشایند نبوده است.
موقعگیری حاضره ناتو نسبت به گرجستان موقعگیری احتیاطکارانه کجدار و مریض است. بعضی از اعضای مهمی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی طرفدارند که گرجستان هرچی زودتر به نقشه عضویت به ناتو پذیرفته شود، اما بعضی دیگر از این پیشنهاد بیزارند. ایالات متحده آمریکا طرفداری به نقشه عضویت پذیرفتن اوکراین و گرجستان است، اما فرانسه و آلمان که ماه اپریل مانع این گونه تصمیم گیری در اجلاس ناتو شده بررسی را به ماه دکبر قفا انداختند حالا خاموش هستند. ولی غیر رسمی آنها اشاره کردند که اوضاع نظر به گذشته بدتر است. به قول حالا پیمان اتلانتیک شمالی در رو برای تصمیم سرنوشت ساز قرار گرفته است. گرجستان به هر راه تلاش دارد تا ناتو را به پذیرفتنش مایل کند. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در آستانه نشست به قول ناتو را ترساند که نپذیرفتن گرجستان به نقشه عضویت میتواند نشانه ترس و ضعف و به گفته وی آغاز از بین رفتن ناتو باشد. میزبانی نشست شورای اتلانتیک شمالی در شهر تیفلیس یک نو برار برای رئیس جمهور ساکاشویلی است، هرچند این نشست پیش از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود. هرچند در سال 2000 شورای اتلانتیک شمالی یک اجلاس خود را در اوکراین برگزار کرده باشد هم، ولی نشست نوبتی مثل خار به چشم روسیه خواهد خلید که سفیرش در ناتو دیمیتری راگوزین روز 11 سپتامبر از سفیران ناتو خواست به تیفلیس نروند.
ما از ناتو خواهش میکنیم که از بازدیدهای سطح عالی به گرجستان خودداری ورزد، زیرا رهبران گرجستان چنین بازدیدها را همچون حمایت کامل سیاسی و اخلاقی خصوصا از ساکاشویلی تلقی میکنند.
ناتو و آمریکا از حامیان اصلی گرجستان آشکارا این کشور را با ابزار نظامی تامین کرده و وعده دادند ارتش از روسیه ضربه خورده گرجستان را از نو می‌سازند. مقامات ناتو میگویند تا ماه دکبر دایر به پذیرفتن اوکراین و گرجستان به نقشه عضویت یگان تصمیم گرفته نخواهد شد و هیچ کشوری غیر انقترش روسیه نمیتواند به تصمیم گیری تاثیر گذارد. ولی پس صحنه های شورا حادثه ها دیگر نوع جریان دارند. به خصوص آلمان میگوید گرجستان و اوکراین باید پیش از پیوستن به نقشه عضویت به معیارها موافق شوند. نقشه عضویت به ناتو نقشه است که بر اساس آن کشور نامزد به عضویت باید اصلاحات جدی سیاسی و اقتصادی انجام داده، بحث های داخلی و یا بحث های مرزی خود را رفع نماید و قادر به مساعدت به امنیت کشورهای عضو باشد. اما حالا گرجستان از گذشته دیده در این زمینه ها حالی بدتر دارد. از این رو بعضی ها در بروسل میگویند تنها تصمیم آشکارای سیاسی میتواند مسئله معیارها را یک طرف گذارد. اما این تصمیم گیری در نوبت خود برابر به اعتراف آن میشود که مسائل دوم درجه میتواند به تصمیم گیری های ناتو تاثیر گذارد. همین گونه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی حالا در یک موقع دشواری قرار دارد که نباید به نظرها مثل سازمان برسد که بر روسیه تعظیم میکند و از طرف دیگر هیچ‌یک از کشورهای عضو نیز نمیخواهند با روسیه مخالفت آشکار داشته باشند.
پیمان نظامی ناتو در راستای انتخابی برایش خیلی سخت بین زیر قنات خود گرفتن گرجستان و حفظ روابط با روسیه.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
ozodi.org در چه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً حکومت تاجیکستان رهبریت نیروگاه برق آبی نورگ را برکنار و به این مقام اشخاص دیگر را تعیین نمود. نیروگاه نورگ بزرگترین نیروگاه تامین کننده تاجیکستان با نیروی برق محسوب شده، تبدیل رهبرش در حالی صورت می‌گیرد که توزیع نیروی برق به اهالی در کشور از حالا رجه‌بندی شده است و به گفته کارشناسان بحران شدید انرژی در پیش است. اما هدف از تعیین مدیر نو در این نیروگاه چیست و آیا در واقع بحران شدید انرژی در تاجیکستان امسال هم تکرار خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه.
رهبریت نیروگاه برق آبی نورک، بزرگترین تولید کننده نیروی برق در تاجیکستان، در حال ایواز می شود که برنامه تجدید چرخه های آن و نوسازی این نیروگاه روی دست است. تاکنون یکی از سه چرخه این نیروگاه که از سال 73 به این جانب فعال است توسط متخصصان اوکراینی ایواز شده و تا ماه ایونی سال آینده نیز قرار است تبدیل دو چرخه دیگر نیروگاه انجام شود. به منظور بالا بردن اقتدار تولیداتی این نیروگاه، برنامه پاکسازی قعر آن از گل نیز در نظر است که تاکنون آغاز نشده است. همه این باز در حالی که مقامات با ادعای پست شدن سطح آبانبوری نورک از چند روز به این جانب در سراسر کشور به استثنای پایتخت دوشنبه دادن نیروی برق را جیره‌بندی کردند. مقامات همچنین ادعا میکنند که آب رودخانه وخش همچنان کم شده و آبانبار نورک نظر به سالیان قبلی آب کمتری ذخیره کرده است. فولاد محیدینوف، معاون وزیر انرژی تاجیکستان:
دریای وخش من گپ روسش در امید دوم 25 ساله که با انرژیتیک مشغول هستم یگون بار من این خل پریتوکا ندیدم. کمی کمش بود 80 کوب سکند. باور کنید یک کانال میده اولون که دریای وخش در وقت تابستون 3000 2000 تا 4000 کوب در یک ثانیه آب میبرد، در زمستون خنک خنک پر سول می اومد 380 200 کوب می اومد.
با وجود افزودن یک نیروگاه برق آبی و شمار نیروگاه های تاجیکستان به عنوان سنگتوده یک، کارشناسان بخش انرژی باز هم به این باورند که بحران شدید انرژی در فصل پاییز و سرمای امسال نیز تاجیکستان را همچنان دامنگیر خواهد بود. غلام‌الدین سیف‌الدینوف، کارشناس بخش انرژی، میگوید در سال روان نیز وضع بهتر از سال گذشته را نمیتوان انتظار داشت.
چندین بار وعده داد که این سال از پارسال دیده 5 ساعت زیاد انرژی برق در شبانه روز همه روزه داده میشد. من به تمام باور نمیکنم، برعکس علاوه خصوص که آب پر نکردن. پارسال سطح ضروری به برآورده بودن، این سال گفت که بعضی معلومات ها یک 8-9 متر از پارسال پست است که از پارسال سیتواسی بدتر چشم دارد.
اما کمی آب رودخانه ها از یک جانب باعث پست شدن سطح آبانبارهای حوزه وخش شده باشد، از جانب دیگر کارشناسان و متخصصان مدیریت نادرست رودخانه ها را سبب دیگری ذخیره نشدن آب در آبانبارها می دانند. به گفته این کارشناسان مسئولین میبایست وضع را پیش بینی کرده میتوانستند و برای پر کردن آب انبار نارک در فصل تابستان باید از امکانات و ظرفیت ها حدی اکثر استفاده به عمل می آمد. یوری بیالی کارشناس مسائل منطقه ای در این مورد میگوید
на неустойчивом балансе конфликтующих кланов и их клановых интересов стратегическую государственную политику проводить очень трудно.
او میگوید در شرایط نااستواری سیاست دولت که گروه های قومی و گروه های نزدیک به مقامات میان خود رقابت و هر کدام منافع خود را دفاع میکنند، دولت نمیتواند منافع استراتژیک خود را تامین کند. برای مثال این گروه ها در تولید و فروش نیروی برق و ذخیره آب انبارها که در زمان شروع آبیاری در کشورهای همسایه به مسئله مهم تبدیل می‌یابد، مقاومت می‌کنند و بیشتر برای به وجود آمدن بحران انرژی در منطقه و تاجیکستان ریسک ایجاد می‌کنند. در هر صورت با وجود به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه سنگتودای یک، فعلا در سراسر تاجیکستان لیمیت برق جاری شده است که تاکنون در اول سپتامبر عملی شدن این اقدام سابقه نداشته است و کارشناسان چنین عملی را نشان جدی بودن تهدید بحران انرژی در زمستان می‌دانند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تبدیل رهبری نیروگاه نارک در پس منظر بحران مداوم انرژی در تاجیکستان. دو روز قبل در منطقه شروباد مرز تاجیکستان با افغانستان یک افسر و یک سرباز قطاری نیروهای مرزبانی کشور کشته شدند. گفته می شود این مرزبان ها هنگام مقاومت با قاچاقبران افغان به هلاکت رسیدند. فعلا دادستانی نظامی منطقه کلاب به تحقیق این حادثه پرداخته است. در این باره همکار ما مؤمن احمدی از شهر کلاب گزارش می دهد.
دادستانی منطقه کلاب حادثه زد و خورد مرزبانان تاجیک با قاچاقبران افغان را که در موضع بهورک ناحیه شروباد با وقوع پیوسته بود تحقیق میکند. طبق اطلاع رسمی در پای زد و خورد میان نیروهای قسم مرزبانی 2931 با مرزشکنان افغان، ایسایف عبادالله افسر قسم و سرباز قطاری با نام نوروز ملک کریموف در جای حادثه هلاک میگردند و پس از این آتش فشایی دو جانبه و هلاکت دو مرزبان تاجیک، مرزشکنان تا بدندان مسلح بدون یگان تلفات به آن سوی رودخانه پنج پیرار مینمایند. در همین مورد مهراجدین نباتوف دادستان حربی منطقه کلاب زمینی صحبت گفت که حال حاضر به خاطر تحقیق این حادثه گروه کاری تاسیس داده به منطقه مرزی روان کردند. اما آقای نباتوف از شرح جزئیات بیشتر در این مورد خودداری ورزید. فعلا مفتی حساب رسمی حادثه مذکور دومین حادثه سرحدشکنی در ناحیه شروباد به شمار می رود که در پی آن دو مرزبانی نیروهای مرزبانی کشور هلاک شده است. قبلا تاریخ 15 ایول سال روان در موضع شاونی بالای ناحیه شروباد سرباز دیگری نیروهای مرزبانی با اسم عظمت اتابایف هنگام چنین زد و خورد هلاک شده بود. گفته می شود شروباد ناحیه است در جنوب تاجیکستان که با جمهوری اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرزی دارد و حادثه مرزشکنی در این ناحیه یک واقعه معمولی محسوب می یابد. مومین احمدی، رادیوی
آزادی، کلاب. هلاکت دو مرزبان تاجیک در اثر یک درگیری در منطقه شروعبادی مرز با افغانستان. موضوع های تاجیکستان را در مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر با یک گزارش از ولایت سوخت ادامه می دهیم. صبح امروز مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در باره بازداشت نخستین نفر متهم به حمله مسلحانه علیه دو افسر میلیسه در ناحیه اسفره خبر دادند. اون حمله روز 28 آگوست در جماعت چارکوه اتفاق افتاده، هر دو افسر را مجروح بر جای گذاشته بود، ولی مقامات در خود اسفره خبری بازداشت کدام در ارتکاب این پرونده را رد میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره همکاری ما در شمال تاجیکستان معصوم محمد رجب به دست آورده است.
خوشروز بابایف میلیسه نوبتدار اداره امور داخلی دویوم اسفره در جماعت چارکوه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی خبری بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه های این محل را رد کرد.
دروغ اولاد، اون معلوم نیولی.
همچنین در هر دو اداره امور داخلی اسفره از حادثه زخمی شدن باز یک کارمند انتظامی ضمن عملیات بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه ها اظهار بی‌خبری کردند. و این در حال است که وزارت امور داخله میگوید اخیراً یک گروه ویژه زود عملی تحقیقاتی این وزارتخانه ضمن یک عملیات میخواست یک فرد گمانبر در حمله به دو میلیسه اسفرا را دستگیر کند، اما وی با آتش تفنگچه مقابلت و فرار کرد. محمد الله اسدالله سروری مرکز مطبوعات وزارت امور داخله به خبرگزاری از یک پلوس گفته است ضمن عملیات بی‌برار از تیر فرد گمانبر یک میلیسه دیگر جراحت برداشت. به همین طریق تعداد میلیسه های از تیر افراد در اسفره زخمی گشته در طی 3 هفته اخیر به 4 نفر می رسد. مقامات امور داخله در هر دو مورد حمله افراد منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل را گمانبران اصلی حمله مسلحانه اعلان کرد. شخصیت یکی از حملوران از جانب مقامات انتظامی اسفره مشخص اعلان گردیده تحت پیگرد قرار گرفته است. دو افسر میلیسه در مرکز جماعت چارکوی اسفره در شام 28 اوگوست مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. با گفته شاهدان حال هنگامی که آنها می‌خواستند شخصیت 3 فرد شبهناک را معلوم کنند، یکی از آنها از سومکه خود سلاح بیرون آورده هر دو میلیسه را از پای زخمی کرد. در پی این حادثه در روز 5 سپتامبر به افسر میلیسه عزیز خوجا تاش خوجایف ساکن جماعت نوگلیم ناحیه اسفره ذکریدین تورسونوف در منزل زیستش از تفنگچه آتش کشاد. و گفته ستاد امور داخله سوغد این فرد از 1 سال قبل به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت جستجو قرار داشت. در حال کنونی حملوران در آزادی قرار دارند و میلیسه های زخمی در بیمارخانه شهر اسفره بستری می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبرهای زید و نقیز درباره بازداشت و یا فرار نخستین نفر متهم در حمله مسلحانه روز 28 اوگوست علیه افسران میلیسه در چارکوهی اسفره. شنونده گرامی، ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی اینک با آهستگی نصف می شود و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعتی برنامه تقدیم می شود.
وال استریت لرزید و شکستگی قریب الوقوع لومن برادرز و تاثیر رسوایی این 4 بانک بزرگ آمریکا با قرب دلار و قیمت سهام.
روز ماتم قربانیان سقوط هواپیما در ولایت پرمیر روسیه، در این ثانیه همه 88 سرنشین هواپیمای بوئینگ هلاک شدند.
سرگذشت یک فیلیپینی و یک تبعی آفریقای جنوبی و یک شهروند افغان در دوشنبه، دادگاه شاه منصور این 3 خارجی را با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان کرده است.
و در ادامه برنامه، افزایش موارد گرفتاری به بیماری دامنه در ناحیه باختر، همچنین اجلاسیه نوبتی پارلمان آلترناتیوی قرغیزستان.
و چشماندازی به اون سوی دیوارهای بلند پایگاه نادر کیهانشناسی پامیر چخلتوی در بدخشان. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه با صدای مرغوب آوازخوان جوان بدخشی طالب شاه.
جانه جانه من
شنونده عزیز مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من براد یوسفی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا ساعت 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا ساعت 10 پخش میشوند. این برنامه ها در محوره حد بود روی موج 12226 کنجه عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
اما نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر از اینجا با گزارش های بین المللی پی میگیریم. لیومن برادرز، چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری در امریکا، گفته است میخواهد ورشکستگیش را رسما اعتراف کنند. لیومن برادرز نیز به محض سرمایه گذاری بیش از حد به بازاری مسکن امریکا دچار رسوایی میشود. این حرف اقراری لیومن برادرز نظام مالی امریکا و نه تنها امریکا بلکه بقیه جهان را بلافاصله و خیلی به شدت تکان داد و باعث پایین رفتن از جمله قرب دلار در بازارهای بین المللی شد. ولی آخرین خبرهای رسیده از بازارهای اروپا حاکی است که شروع شری در این بازارها با پاکرده لیومن برادرز اکنون کمی فرو نشسته و دلار هم دیگر تسکین یافته و اکنون اثرات رسوایی لیومن برادرز را به تدریج پشت سر می کند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
لیومن برادرز، چهارمین بانک بزرگ امریکا، اعلام داشت که تصمیم درباره مفلسی یا ورشکستگی بعد مذاکرات ناکام آید به خریداری از سوی بانک بریتانیوی برکلایز گرفته شده است. بانکی از بحران ایپوتکا یا قرض برای منزل میلیاردها دلار زیان دیده است، آخرین راه نجات را در پیوستن به دیگر بانک بزرگ خصوصی می‌دید. شب گذشته حکومت ایالات متحده و بانک مرکزی امریکا در مذاکرات با بانک بریتانیوی برکلایز برای پیدا کردن راه نجات لیومن برادرز موافق نشدند. بریتانیوی ها گفتشون در مورد خریداری لیومن برادرز را قطع کردند. گالپری فیورچون، یک مقام این بانک، بگه دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که از ناکام شدن گفتشون سخت مایوس و دلشکسته است. خانم فیورچون میگوید من فکر میکنم که این واقعا تاریخ است. 158 سال تلاش و زحمت سنگین. برای من عین حال این از همه بیشتر مایوس کننده میباشد. تصمیم لیومن برادرز برای ورشکستگی باعث پایین رفتن شاخص سهمیه ها در بازارهای آسیا و اروپا گردید. صبح روز دوشنبه سهمیه های FTSE لندن 2.7%, ساس چهیلی پاریس 3.5% و داکسی آلمان تقریبا 3% پایین رفتند. همین گونه قربی سهمیه ها در بازارهای آسیا نیز به طور چشم‌انداز کاهش یافت. کارشناسان میگویند که اعلان رسمی لیومن برادرز برای مفلسی با ژرف‌تر شدن بحران مالی در جهان مساعدت میکند. گانس کونن، یک تن از مسئولین کالونیال فرست استیت گلوبال منیجمنت استرالیا، اظهار نمود که نگرانی ها از وضع سنگین اقتصادی امریکا تایید شدند و اکنون اقتصاد جهان در روبروی بحران قرار دارد. بانگاه اخبار اقتصادی بلومبرگ امروز نوشت که شروع از سالهای 30 قرن گذشته وال استریت با این گونه شکستی بزرگ مواجه نشده بود. دیگر پیام از ژرف‌تر شدن بحران در بخش مالی امریکا خبری خریداری یکی از بانک‌های بزرگ کشور مریل لینچ از سوی بانک آف امریکا است. بانک آف امریکا برای مریل لینچ همگی 50 میلیارد دلار صرف کرد، در حالی که دو هفته پیش قیمت آن دست کم 100 میلیارد دلار بود. در همین حال یکی از متخصصان ورزیده بخش مالی جهان و سابق رئیس بانک مرکزی امریکا آلن گرینسپن روز یکشنبه اظهار نمود که بحران چون بحران امروز در 100 سال یک بار رخ می‌دهد. همزمان او امکان ادامه ورشکستگی در بخش بانکی امریکا را بعید نمی‌داند. از نگاه او وضع فقط بعد از قطع پایین رفتن قیمت منزل در بازار امریکا به اعتدال می‌درآید. در همین حال کنسورسیومی عبارت از 10 بانک بزرگ جهان به خاطر کمک به شرکت های مالی در رفع عاقبت های بحران 70 میلیارد دلار جدا کردند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، به این کنسورسیوم بانک آف امریکا، برکلایز، سیتی بانک، کردیت سوئیس، دویچه بانک، گولدمن ساکس، جی پی مورگان، مری لینچ، مورگان استنلی و یو بی سی شاملند. گفته می شود که هر یکی از عضو کنسورسیوم در صورت تهدید ورشکستگی می تواند از مبلغی برای خزینه مشترک جدا شده، یعنی از 70 میلیارد دلار، 31 آن را استفاده کند. در همین حال کارشناسان به پایین رفتن قرب دلار بعد از ورشکستگی لیمان برادرز با نظر شبهه می نگرند و می گویند که تاثیر این ورشکستگی برای پول آمریکا نو چیز خواهد بود. با تایید این گفته ها امروز قیمت دلار در برابر یورو کمی افزایش یافت و اگر صبح 1 یورو برابر با 1 دلار و 44 سنت بود پس بعدن آن تا 1 دلار و 42 سنت پایین رفت.
اقرار رسوایی لیمان برادرز چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا و اکنون از ولایت پرمی روسیه که امروز به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ روزی ماتم داشت. این هواپیما که از مسکو پرواز میکرد صبح یکشنبه در لحظات فرود آمدنش در فرودگاه پرم سقوط کرد. علت اصلی سقوط هواپیما نواقص فنی دانسته می شود. مقامات می گویند هویت قربانیان را تنها توسط تشخیص سفیده یا خود DNA می توان شناسایی کرد و فعلا به این کار شروع کردند. باقی جزئیات را همکاری ما محمد رحیم سیدر از مسکو گزارش می دهد.
در مراسم ماتم روز دوشنبه در پرمی روسیه به یاد 88 نفر کشته شدگان سقوط هواپیما تاجیکان مقیم منطقه هم شرکت ورزیدند و به پیوندان هلاک شدگان تسلیت عرض کردند. رئیس سازمان اجتماعی تاجیکان مقیم پرم رحمت الله مزاریف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مهاجران تاجیک مقیم استان خود را غم شریک نزدیکان هلاک شدگان می حسابند و به قدر توان به آنها کمک کردند.
خویشاوندان و نزدیکان اون شخصانه که در نتیجه این فلوکات نزدیکان خود را تلف دادن در خصم مدنیت کشور پرم برای اونها شرایط فراهم آورده است. ما هم تعزیه خود را به این شخصان بیان کردیم و با اونها خوراکی گرم که در آشپزخانه ملی خودمون تیار کردیم و خویشاوندان اونها که از دیگر شهرها آمده بودند مخصوص به شهروندان خارجی کمک مادی رسوندیم.
رئیس سازمان تاجیکان مقیم پرم همچنین خبر داد که در بین هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان نیستند. در استان پرم روز دوشنبه پرچم روسیه به رسم ماتم افروخته شد و رادیو و تلویزیون برنامه های سرگرم کننده را متوقف کردند. نماینده رسمی کمیته بازرسی روسیه ولادیمیر مارکین اعلام کرد روایت مقدماتی فلاکت خرابی محرک دانسته شده است، اما نتیجه های نهایی پس از آموزش جعبه های یادداشت اعلام خواهد شد.
Исследуются различные версии случившегося. В настоящий момент в качестве основной рассматривается версия технической неисправности самолета.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه اعلام کرد نشانه های عمل تروریستی در محل سقوط هواپیما آشکار نشد. بنا به گزارش وزارت حالات های اضطراری روسیه کارهای جستجویی در محل سقوط هواپیما در پرم روز دوشنبه انجام یافت. در این کار 1800 متخصص شرکت کرد. هواپیمای بوئینگ 737 منصوب به شرکت هواپیمایی ایرفلوت نورد که شب 14 سپتامبر از مسکو به پرم پرواز انجام می‌داد، در حاشیه شهر پرم ساعت 3:21 وقت مسکو سقوط کرد. در پی این فلاکت 88 نفر با شمول 7 کودک، 21 ادبای خارجی و 6 نفر حلبان‌ها هلاک شدند. پیوندان هلاک شدگان که به پرم آمدند برای تشخیص هویت کشته شدگان خون می سپارند، زیرا به طرز دیگر شناختن جسدها امکان ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
روز متهم 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ در ولایت پرمی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبورگ در موج‌های کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. اما در ادامه نشر جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سه شهروند خارجی را برای سالهای طولانی روانه زندان کرد. این افراد از فیلیپین، افریقای جنوبی و افغانستان بوده در قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شدند. هفته گذشته در همین دادگاه یک تبعه کشور آفریقایی اوگاندا با جرم تلاش قاچاق قریب 30 کیلو هروئین محکوم به 19 سال زندان شده بود. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکاری ما در پایتخت تاجیکستان عبدالقیومی قیومزاد.
این سه شهروند خارجی خانم گارسیا جون گارداوسی تبعی فیلیپین، مکومگوزا ازویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و خانزاده ولدی بودخوک شهروند افغانستانند که از سوی دادگاه در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شده اند. محاکمه دادگاهی این شهروندان خارجی در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه به انجام رسیده است. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که بررسی این پرونده ها را به پایان برده است گفت خانم گارسیا جون گارداوس شهروند فیلیپین میخواست نزدیک 3 کیلوگرم هروئین تولید افغانستان را به کشور خود انتقال بدهد، ولی او در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی کارمندان اداره گمرک بازداشت شده و حالا با حکم دادگاه برای این اعمالش به 13 سال زندان محکوم شده است. دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت گفت شهروند آفریقای جنوبی نیز قصد داشته است نزدیک 6 کیلو هروئین را توسط راه هوایی به استانبول و سپس به یوهانسبورگ انتقال دهد، اما در ماه می سال روان در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک به هنگام بازرسی جامدانش این مقدار مواد مخدر آشکار شده است.
به حکم سود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه شهروندان خارجی مکونگوزا از ویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان خانزاده ولادی بودخوک برای غریبخانی به دست آوردن نگاه داشتن انتقال دادن با مقصد به صاحبیت کسب کرد دادن واسطه نشادور گرین به مقدار مخصوصا کلان گناهگار دانسته شدن و شهروند جمهوری آفریقای جنوبی مکونگوزا از ویندین فلورا را به مهلت 15 سال و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان را به مهلت 16 سال و 6 ماه محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرد.
به گفته آقای تاشف شهروند فیلیپین که همه اتهامات اعلان شده علیه خود را در مرافع به گردن گرفته است، دوره زندان را در محبس نظام عمومی زنانه سپری خواهد کرد. اما همین منبع افزود که شهروندان جمهوری آفریقای جنوبی و افغانستان از حکم دادگاه ناراضگی بیان کرده اند و احتمال می رود درستی حکم را در زینه بالایی به بحث بکشند. هم شهروند فیلیپین و هم شهروند آفریقای جنوبی به حیث سیاح وارد تاجیکستان شده اند، ولی تفتیشات آشکار کرده است که انتخاب سیاحت به تاجیکستان از سوی آنها با هدف شرکت در تجارت مواد مخدر پایریزی شده است. جریان بررسی در دادگاه اثبات کرده است این دو تبعی خارجی از خانزاده ولدی بودخاک، یک شهروند افغانستان که در شهر دوشنبه زندگی می کرده است، مواد مخدر دریافت کرده اند و به همین دلیل دادگاه این تبعی افغان را برای نگهداری مواد مخدر و شرکت در قاچاق آن به 16.5 سال از آزادی محروم کرده است. بر پایه مواد تفتیشات نفره با نام و یا لقب حکیم که هویت و شهروندی او تا کنون نوروشن باقی مانده است، در همه این عملیات و حرکت قاچاق مواد مخدر با شهروندان خارجی اشتراک کرده است. ضمناً این چهارمین مورد جزای شهروندان خارجی برای قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان است. در دو هفته قبل یک شهروند اوگاندایی نیز با همین اتهام به 19 سال محکوم به زندان شده بود. اما از بس که تاجیکستان با این کشورها در مورد تبادل و یا استرداد محبوسان سند به امضا نرسانیده است، این افراد مهلت جزا را در تاجیکستان به پایان خواهند برد. ولی از طرف دیگر اتباع خارجی بر پایه قوانین عفو از آن گروه زندانیانند که در قدم اول بخشیده می شوند و به همین سبب بعد ادای چند سال جزا این اتباع خارجی به احتمال زیاد به وطن فرستاده خواهند شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه شاهمنصور محکوم به زندان شدن سه شهروند فیلیپین، آفریقای جنوبی و افغانستان با جرم قاچاقی مواد مخدر. و اکنون از ناحیه باختری ولایت ختلان که در این اواخر به اوج بیماری دامنه روبرو شده است. منبع‌های غیررسمی و ساکنان ناحیه باختر میگویند در دهات موسوم به ثروت استقلال، نوآباد، بینو و تاجیک بتالیون این ناحیه شمار گرفتاران دامنه به طور قابل ملاحظه افزوده است. در ناحیه باختر به خاطر جلوگیری از خروج دامنه همچنین یک ستاد ویژه تأسیس شدند، اما مقامات بهداشتی ختلان تاکنون خروج دامنه را در این منطقه رسما اعتراف نکردند. موضوع را ناصرجان مأمورزاده خبرنگار رادیوی آزادی از شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
در یک هفته اخیر یک بار 11 ساکن جماعت دهات موسوم به ثروت استقلال ناحیه باختر به گمان گرفتاری به بیماری دامنه بستری شدند. به اطلاع منابع غیر رسمی و ساکنان روستاهای باختر، در درمانگاه بیماری های سرایتی زرگر، بیمارستان مرکزی ناحیه و بیمارستان ولایتی قریه بالا، همچنین شماری قابل ملاحظه ساکنان ناحیه باختر با گمانی مبتلا شوی به دامنه معالجه میگیرند. محمد شریف صدیق ساکن جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر میگوید نبره 10 سالش را به درمانگاه محلی آورده است.
حکم به سوق دامنه افتاده
در همین حال معاونی سرپزشکی بیمارخانه مرکزی ناحیه باختر امیر شروف میگوید با توجه به میزان افزایندهی بیماری های مصری در ناحیه ستاد ویژه بهداشتی تأسیس داده شده جهت جلوگیری از خروجی بیماری های سرایتی کار میبرد و اما به گفته آقای شروف چند روز اخیر تنها 6 نفر در ناحیه باختر مبتلا به بیماری دامنه شدند، اما گرفتاری بیماران دیگر به دامنه همانا تصدیق نشده است. این هم در حالی است که شرالی بوزمکف سردار اداره بهداشت خطلان گفت وضعی به عمل آمده را ممکن نیست بحرانی نامید و همین حالا تنها گرفتاری 2 نفر و گفته او به دامنه ثابت شده است که نگران کننده نیست.
یگان پرابلم نیست. کما که دائم شده 11 تا کسل خواست، 2 تا همون پاتوژن شده که 2 تا ما کسلایی که دوم فرد خوابنده شدیم. تحت نظارت من بینید، اما دکترو گشته شدیم. ما یگان چیز هیچ کس پنهان نمیکنه.
شورای بوزمکف سردار اداره بهداشت خطلان بود که مسئولین مؤسسه های تبابتی را نیز امر کرده است هیچ گونه معلوماتی را اید به شماری گرفتاران دامنه به رسانه ها ارائه نکنند. در همین حال روزیگو سفر و ساکن دیگری ناحیه باختر که 2 فرزند نابالغش را به گمان گرفتاری به دامنه به بیمارستان آورده است میگوید
تست بسیار گفتن یکون کسل چی نباشه انا امروز آنالیزش رفتن امروز معلوم میشه.
و اما در مرکز واگیرشناسی ولایت خطلان بر این نظرند که با فرارسی موسم قنوچین پخته شماری بیماران دق نفس بیشتر شده است و مردم این بیماری را با بیماری دامنه شباهت میدهند. حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکزی واگیرشناسی خطلان در این ارتباط گفت
پیش از همه هر یک موسم سال خصوصیات خودش داره، گرچه که روزانه گرم هم باشه شبانه هم که وضعیت سخته برای همه کسلی های بیماری شدید روی نفس اوج میگیرند. اکثریت بیماری که هستن ما گشته و گشته دیده استیم همش 90% اینا بیماری شدید روی نفس هستن.
حکیم خدای بردیف سرپزشک مرکزی واگیرشناسی خطلان طبق آمار رسمی در ولایت خطلان تنها 18% اهالی از آب نوشیدنی قبه‌ها استفاده میکنند و بیش از 80% دیگر آب دریا و جویبارها را مینوشند که از منابع اصلی پیدایش و خروج بیماری‌های مصری به ویژه دامنه است. در سال جاری در خطلان 130 نفر مبتلا به بیماری دامنه شدند. گفتن است که اپیدمی اخیر دامنه نیز محض در جماعت زرگری ناحیه باختر در سال 2002 سر زده بود که به معلومات رسمی بیش از 1000 نفر مبتلا به این مرض شده بودند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
خروج بیماری دامنه در ناحیه باختر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
tajik@rferl.org نشانی پست الکترونی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نظریات خود را حتما به ما بنویسید شنوندگان عزیز. اما در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر سری می‌زنیم به بیشکک. روز دوشنبه در پایتخت قرغیزستان اجلاسیه پارلمانی اجتماعی یا خود الترناتیوی که احزاب مخالفین دولت سازمان داده اند دایر شد. این بار در اجلاس پارلمان الترناتیوی در برابر وضع سیاسی و اقتصادی همچنین وضع آزادی بیان در قرغیزستان بحث شده است. بازداشت سردبیر یک نشریه مخالفین و در پی تعقیبات دادگاهی رو به فرار آوردن سردبیر نشریه مستقل دفاکتو مایه نگرانی های جدی در باره وضع آزادی مطبوعات در این کشور شده است. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک.
مخالفان نظام کنونی قرغیزستان میگویند که اخیراً حکومت فشار بالای دیگر اندیشان را بیش از پیش وسعت بخشیده است. عمربک تکیبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات اتمکن تا یک نشست خبری گفت که نمایندگان حزب وی از شرکت در مرکه انتخاباتی شهرداری کلاً محروم کرده خواهند شد. آقای تکیبایف افسود که در همین حال حکومت به نامزدهای فشار آورده است که خود را از حزب سوسیال دموکرات اتمکن به مقام دپوتات شهرداری نامزد پیشبری کردند.
В течение нескольких дней Сайзбек лично угрожал премьеру, что в случае, что если будет баллотироваться депутат от партии, он будет уволен.
به گفته آقای تکبایف از جمله رئیس ناحیه سویدلوی شهر بیشکک با امیل تیمیروف نام عضو حزب اتمیکن تهدید نموده است که اگر خود را از این حزب نامزد پیشبری کند وظیفه را سپارد. و افسود ولی تیمیروف رای اش را دو نکرد و خود را نامزد پیشبری نمود که باعثی از مقامش برکنار شدن وی گردید. آسیا سسیقبایوا رئیس مرکز انتربلیم میگوید که حکومت در عرضی وجود نمودن چهره های نوی مخالفین مساعدت کرده است. با گفته او چند قبل سردبیر روزنامه آچق سیاست یا سیاست آشکارا بابربک جیانبکوف موعد بازداشت و استنطاق مامورین خدمات انتظامی قرار گرفت و به این وسیله صف مخالفان را افسود. آسیا سسیقبایوا میگوید که بازداشت ژورنالیست جیانبکوف نشان داد که فشار بالای وسایل اخبار پرزور شده است. بابربک جیانبکوف سردبیر روزنامه آچق سیاست که نشر این روزنامه از طرف حکومت قطع شده است میگوید با گفته آقای جیانبکوف گروه ژورنالیستان بارها به پرزیدنت باقیف مراجعه کردند که وضعیت را تحت نظارت گیرد و در بهبود شرایط برای خبرنگاران مساعدت نماید. موصوف افسود که این مراجعات های یگان نتیجه مثبت به بار نیاوردند. در همین حال روز دوشنبه پارلمان اجتماعی قرقیزستان نشست نوبتی خود را برگزار کرد. تأکید شد که گروه مانیتورینگ پارلمان اجتماعی بحران برق را تحلیل خواهد کرد و واقعیت خود را به مردم کشور اعلام خواهد داشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اجلاس پارلمان آلترناتیوی قرقیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 با وقت دوشنبه در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و اما در ادامه نشر نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 15 سپتامبر یک گزارش از ولایت بدخشان تاجیکستان. با گفته دانشمندان تاجیک در پی امضای سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه، جریان اثرگیری فعالیت پایگاه نادر کیهانشناسی در منطقه چقلتوی بدخشان شروع شده است. پایگاه پامیر چقلتوی به دلیل عدم مبلغ‌گذاری تقریبا از زمان سقوط اتحاد شوروی به این سو فعالیت نداشت و مسئولینش اکنون با کسب مقام بین‌المللی می‌خواهند برای همکاری در این پایگاه نه فقط عالمان روسیه بلکه از ممالک دیگر جهان نیز جلب شوند. جزئیات بیشتر را در این باره همکار ما در خاروغ میرزا جلال شاجمال به دست آورده است.
در زمینه پایگاه آموزش نوروی کیهانی پامیر چقلتوی واقع در محل کرخر نوای مرغوب مرکز بین المللی تحقیقاتی تاسیس می‌یابد. سردار پژوهشگوی بیولوژی پامیر اکادمیک اوغلن زرخ‌نظرف زور داشت که به دنبال امضای سازشنامه بین سران دولت‌های تاجیکستان و روسیه در روزهای برگزاری فورم سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه الاول کمیسیون ویژه اکادمی علوم جمهوری کارهای فعالسازی این پایگاه نادر را شروع نموده است. با گفته اکادمیک علمان تاجیک نخست با همتایان روس در مورد فعالسازی پایگاه کار میبرند، اما مقام بین المللی پایگاه شرکت علمان سوئی آموزش نوروی کیهانی ممالک دیگر را در مورد فعالسازی و امکان برابرداری از نتایج آن استثنا نمیکند. اکادمیک اوغلن زرخ‌نظرف همکاری علمان ممالک مختلف را کفالت مبلغ گذاری این پایگاه نادر به خاطر فعالیت منظم آن ارزیابی میکند و گفت
موافق برنامه های موجوده در پیاده نمودن کارهای تحقیقات اینستانسیا نه فقط تاجیکستان و روسیه بلکه دیگر دولت ها از آن جمله ژاپنیا، ممکن چین، اینچنین پیش بلغاری پولشا اشتراک میکرد، اینچنین ممکن پیرو بلیویا هم در اینجا شرکت نماید. فرانسیا وقتش بعد در این تدقیقات رو اشتراک کرده بود و حاضرم اشتراک این دولت های نمبر شده و احتمال دیگر دولت ها در این سازشنامه در این کار باید شرکت ورزند. برای خرید نمودن تکنیکا، برای دریافت نمودن بعضی اصول های خیلی نازک و خیلی قیمت بهای علمی، بی شرکت طرفین این کار رو پیاده کرده ممکن است.
با گفته اکادمیک متخصصان، نتایج تحقیقات نورهای کیهانی در پویگوی پومیر چقلتوی رو برای استفاده در فیزیکای بنیادی ارزشمند میشمارند و گفت بنابر موجودیت بیشتر نورهای اولترابنفش، رنگ و رنگی و تاثیرناکی آنها در منطقه پومیر شرقی، در سالهای 1970 تصمیم بنیاد چنین یک پویگوی آموزش نورهای کیهانی در اینجا گرفته شده است. از سال 1993 تا به حال این پویگوی نادر غیر فعال بوده است. کارشناسان اختلاف نظر و بحث بر سر مالک بودن به آن بین فرنگستان علوم جمهوری و اکادمی علوم فدراسیون روسیه رو یکی از سبب‌های غیر فعال باقی ماندن این پویگوی نادر میشمارند. اکادمیک اوغل نظر خنطرف گفت که در سند امضا شده بین سران دو کشور مالکیت تاجیکستان بودن این پویگوی اعتراف و همکاری علمان تاجیک و روس برای فعال سازی آن تاکید شده است. اوغل نظر اخنظرف گفت که در سالهای بیرون سیاسی دست تخریبکاران به این پویگوی نادر نیز رسیده است، اما خوشبختانه کارمندان پژوهشگاه بیولوژی پومیر توانستند این پویگاه را افس نمایند و آن را در حالت کاری نگاه دارند.
بعضی حادثه‌های به یغما بردن بعضی موادها جای داشت، لیکن این بهان درجه ای نیست که ما گوییم که آن را از نو برقرار کرده به کار درآورده ممکن نباشد.
در همین حال در پومیر شرقی همچنین یک پویگوی علمی نادر دیگر، رصدخانه استروفیزیکی شوربلوغ، غیر فعال و از دایره توجه بیرون باقی میماند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
عمر دوباره پایگاه نادر کیهانشناسی پومیر چقلتوی. شنوندگان گرامی، تحول خبرهای تاجیکستان و جهان را شما همچنین می توانید از برنامه های بامدادی ما از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه دنبال کنید. این برنامه ها در محوره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی cw.azadi.org پخش می شوند. و اما در اینجا می رسیم با پایان مجله شانگاهی دوشنبه 15 سپتامبر. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزای سلیمپور
و من براد یوسفی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت های دیگر در موج های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
بیتار ندارم خواب بدیدم.